پس در اینجا اگر اجاره بده اشکال نداره. پس این مشا بودنش به خاطر اینکه میگه آقا ما نمیتونیم قسمت کنیم، مشاعه، هر جز این دکان را دست بزنیم هر دوشون در شریکم باشه. مشا بودن مانع از اجاره دادن نمیشه، که ما میتونیم این منفعتی را که اجاره کردیم استیفا بکنیم با موافقت اون شریکمون. خب مسئله دیگر این است که فرقم نداره یک کسی که این دوکانی که با دیگری شریکه هم میتونه اجاره بده به شریکش، هم میتونه به شخص ثالثی اجاره بده. اون شخص ثالث میاد با شریکین توافق میکنن که اجاره بکنن. اینم یک نکته است. ولی اهل سنت در این مسئله مخالفت کردن، گفتن در صورتی که مشا باشه اجاره به غیر شریک جایز نیست. اما حرف درستی نمیزنن، دلیل ندارن. ما در اینجا ادله صحت اجاره را داریم، اوفو بالعقود را داریم، شامل این مورد هم میشه. اینم یک مسئله. مسئله دیگر این است که مستأجر ضامن نیست. مثلا اگر دکانی را اجاره کرد یه نفر آمد خراب کرد، مستأجر ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه مستأجر به امانت مالکی گرفته، امینه. اگر تعدی و تفریط نکنه اینجا ضامن نیست. و ما علی الامینه الا الیمین. کسی که امینه فقط باید یه قسم بخوره، بگه آقا من تقصیر نداشتم، در دکانم قفل کردم، ولی یه کسی آمده خراب کرده، نصف شب با کلنگ زده خراب کرده. پس یکی از قوانینی که در کتاب اجاره هست این است که مستأجر اون عین مستأجره را که اجاره کرده ضامن نیست، مگر افراد کنه، تعدی کنه یا تفرید کنه. مثلا اسبی را کرایه کرده، 30 من باید بارش کنه، 100 من بارش کرد، اینجا ضامنه. یا مثلا اسبی را کرایه کرده بود، با آدم گرفته بود که علف و آب بهش بده، علف و آب بهش نداد، تفرید کرد، از بین رفت، صبح رفت تو استبل دید مرده مثلا. پس یک کسی که مستأجره، این مستأجر ضامن نیست مگر تعدی کنه یا تفرید کنه. چرا؟ دلیلش هم اینه، میگه آقا پول داده، مثلا ماشینا کرایه کرده، حالا خراب شده بشه. ولی اگر تصریف نداشته باشه یا بلد نباشه رانندگی ضامنه. پس اینکه ماشینا کرایه کرده 100,000 تومان داده، یه حقی در اون هست در مقابل این 100,000 تومان این را گرفته، خود مالک هم اجازه داده، موجر هم اجازه داده. پس اینم یک نکته هست. میگه فرقم نمیکنه این جایی که مثلا این عین فاسد بشه یا تلف بشه در مدت اجاره باشه یا اینکه نه بعد از اجاره باشه. مثلا یه روز ماشین را کرایه کرد بره تهران، شب آورد در خونش، بهش گفت فردا صبح بیار، دیگه دیر وقت شد و فلان، فردا صبح بیار، اجاره تمام شد آخر شب. اگر مثلا تا صبح اون ماشین مثلا خراب شد، این با ضامن نیست. البته باید وقتی که تأخیر انداخت به دستور خود اون مالک باشه، مالک بهش بگم شب تو خونه تو باشه، حالا تو پارکینگش هم گذاشته. پس اینم یک نکته هست که اشکال نداره. خب حالا اگر یک کسی آمد در عقد اجاره، که الانم خیلی جاها واقع میشه، باطلم هست شرعن و بسیاری از این املاک این کارا میکنن، بهش گفت آقا شما ضامنی، چه افراد بکنی چه تفرید، من به این شرط اجاره میدم، آیا این اجاره درسته یا اجاره درست نیست؟ مشهور از فقها میفرماید باطل این اجاره، عقدش فاسده. چرا؟ برای اینکه الان ما گفتیم اجاره امانت مالکی هست، امینه، شرع اینطوری گفته، روایت میگه. در صورت تعدی فقط ضامنه، در غیر تعدی ضامن نیست. و وقتی روایت میگه شما شرطی را میگی که خلاف روایته، پس مقتضای این شرط مخالفت با مشروع داره، با اون چیزی که شرع در قانون اجاره گذاشته. تو میخوای خلاف قانون اجاره رفتار بکنی، پس اینجا اجارش فاسده. دو تا دلیل میاره مرحوم شهید ثانی. یکی میفرماید این شرط فاسده و وقتی شرط فاسد شد مشروط هم فاسد میشه. شرع خلاف شرع بود، اون چیزی که مشروع هم هست اونم فاسده. از طرف دیگر خود این شرطی که تو میکنی که ضامن هستی، که الان خیلی واقع میشه، 98% این مسئله را نمیدونن، در املاک و اینا واقع میشه خلاف شرعه، تو اون قولنامه هم مثلا مینویسن اینها. یکی هم اینه که مقتضای خلاف اجاره، مقتضای اجاره این است که ضمانت نداشته باشه بدون تعدی و تفرید. الان عرض کردیم امانت مالکانه در دست مستأجر. خب این تصرف و عدوانی که نکرده مال مردم ها که قصد باشه بگیم مطلقا ضامنه. خودش گفته آقا تصرف کن، 100,000 تومان در مقابلش گرفته، پس در مقابل مال الاجاره این را در اختیار مستأجر قرار داده. اینم یک نکته. حالا اینو تطبیق کنیم تا بریم به مسائل و احکام دیگر. میفرماید و کل ما یصح الانتفاع به، این کل ما مبتدا هست، اون تصح و خبرشه که کمی بعد میاد. پس تیترش اینه ضابطه کلی در بیان مورد اجاره و آریه، که با هم چه فرقی دارن، این قانون و ضابطه چه جوریه. و کل ما یصح الانتفاع به، میگه هر عین و چیزی که در این دنیا صحیح باشه که ما ازش منفعت ببریم، بهی به ما برمیگرده که ظاهرش مذکره، منظور اون عینه. هر چیزی را که صحیح باشه انتفاع بهش با بقاء عینش، مثل اینکه دکان را اجاره میده، خانه مسکن ها را اجاره میدن برای سکنا، این درسته؟ این دیگه اصل اجاره تصح، و این تصح و خبر کل ما هست. و کل ما یصح الانتفاع بهی مع بقاء عینه تصح، و صحیح هست اعارته، آریه دادن اون شی و اجارته. و ینعکس فی الاجاره کلیاً، یعنی عکسو یعنی در اجاره عکسش اصلا جایز نیست به طور کلی. یعنی عکسو فی الاجارت کلیگن، یعنی کل ما لا یصح الانتفاع بهی الا به ذهاب عینهی، مثل نان و میوه و اینها، لا تصح و اجارتو، معنی این عبارت اینه، دون الاعاره، ولی آریش اشکال نداره، آریش درسته، چون گفتیم آریه میدن یک گوسفندایی را، شترایی را که شیر داره، شیرش اصلا آریه میده اشکال نداره، ولی شیرش ها نمیتونه اجاره بده مگر اینکه شتر را اجاره بده، یکی از منافع شیرشه، اون اشکال نداره. اینجا بعضی از حواش اشکال کردن، اشکالشون بر شهید اول وارد نیست، بر شهید ثانی. نفهمیدم منظورش چیه اینجا، منظور خود اون شیره، ولی اگر گوسفند اجاره بده در ضمن شیرش استیفا میکنه هیچ اشکال نداره. و عرض کردیم که منظور از این عکس هم عکس منطقی نیست که در منطق بیان شده، بلکه عکس یعنی سلب و ایجاب، یعنی در طرف سلبش، در طرف منفیش. این لجواز دلیلشه، دلیل این که در آریه درسته، در اجاره عکس درست نیست، عکس این قانون کلی که الان گفتیم، لجواز اعاره المنحه، برای اینکه جایز است ما منحه را که اون ناقه است که آریه میدن برای شیرش، شطوری است که آریه میدن، منحه اینه. خب در حالی که شیر را اجاره میتی آریه میده، معنی المقصود منها و هو اللبن لا تبقا اینو، در حالی که مقصود از این آریه منحه چیه؟ و هو لبن. از شیرش آریه میگیره که خودش مثلا غذا نداره، مهمانش گرفته، از همسایش آریه میگیره، شیرون شده را لا تبقا اینهو، این لبن باقی نمیمونه، میبر استفاده میکنه، ماست میکنه، میخوره. ولی ولا تصح و اجارتها، خود این شیر شتر را ما نمیتونیم اجاره بکنیم، خود میوه باغ را نمیتونیم اجاره بکنیم، میوه، شیرینی، نان، اینا اینشون از بین میره. ولا تصح و اجارتها لذالک، به خاطر همین نکته، این لذاله یعنی لذها به اینها مشارون نشینه. این یه بس. خب میفرماید که منفردن کان ما یوجر او مشاعن، این اصلا یه مسئله دیگه، مال مورد اجاره چه مستقل باشه چه مشاع و مشترک صحیحه، تیترش اینه، اینه میخواد بگه، به این عبارت بیان کرده، میگه که آقا منفردن کانه، منفرد یعنی جدا و مستقل، میخواد جدا و مستقل باشه کانه ما یوجر، اون چرا که اجاره میده، او مشاعن، یا دکان با دیگری شریکه، یا مثلا ماشین رو شریکن اجاره میده، خب باید باش مثلا یه روزه که سهمینه باید از اونم اجازه بگیره چون نصفش مالونه، اجاره کرد حالا میبره مسافرت اساساش بلان. خب مشاعنم باشه اشکال نداره، از لا مانع من المشاع، زیرا مانعی نیست از چیزی که مشاع است اجارش. چرا مانع چیه مگر؟ این به اعتبار قید مانعه، مانعی از مشاع نداریم که اگر مانعی هم تصور بشه در ذهن، اون عدم القسمه هست، به اعتبار عدم القسمه تو ذهنمون بزنه که چون این قابل قسمت نیست پس ما اجارش درست نیست، این حرف صحیحی نیست. چرا؟ میگه آقا اشکال نداره، لامکان استیفاء المنفعه، در مشاع هم استیفاء منفعت امکان داره، به چی؟ به سبب موافقت شریک، بابای سببیه شریکش موافقت میکنه، میاد اساساشو میریزه اون نصف اون دکانه، باید از شریکش هم اجازه بگیره چون هر جزءش مشاع بین این شخص و اون دیگری، اون مالکه که اجاره داده. اینم یه نکته. ولا فرق بین ان یوجره من شریکه و غیره، دیگه فرقی هم نداره که اون چیز را ما یوجر را به ما برمیگرده، ضمیرش مذکره، فرقی هم نداره بین اینکه اجاره بدهد ما یوجر را از شریک خودش، به شریک خودش اجازه میده، اجاره میده، اونجا دیگه موافقت شریک هم معنا نداره چون خود نصفش مال خودش بود، نصفش هم اجاره کرده از رفیقش، میگه امسال چون اساسام زیاده به من تا آخر سال اجازه بده 100,000 تومان بهت میدم، میخوام اینجا بریدم و بفروشم. و غیره یعنی و غیر شریکش، به شخص سومی اجاره بده. اندنا، این کلمه اندنا یعنی در فقه امامیه و شیعیان، ولی برخی عامه مخالفت کردن و گفتن اجازه به غیر شریک درست نیست به شخص ثالث، که عرض کردیم دلیلی ندارن، ادله اجاره و وفو بالعقود حرف سنی ها رو رد میکنه. اینم یه مسئله. مسئله دیگر ضامن نبودن مستأجره، در صورتی که تعدی و افراد نکنه، تیترش اینه، مثلا گوشای کتاباتون بنویسین وقتی مطالعه میکنین، عرض میکنیم، نوارو گوش میدین الانم درس، این تیتراش هم داشته باشین که وقتی سر امتحان یا جای دیگه مطالعه میکنین یا تدریس میکنین معلوم باشه که این فقره چی میگه. خب تا حالا دو تا مسئله رو امروز بیان کردیم، این مسئله سومش اینه ضامن نبودن مستأجر. ولا یضمن المستأجر العینه، ضامن نیست مستأجر عینی را که اجاره کرده الا به تعدی. تعدی در اینجا افراطه، چون تفریط خودش آورده، تعدی یعنی بیش از حد افراط کنه، 30 کیلو باید بارش کنه 100 کیلو بار مثلا اصفه کرد، فیها یعنی در این عین، الا به تعدی و به تفرید، یا تفرید کنه یعنی قضا بهش نده. حالا گفته بوده که آقا بس به من قضا بده، آب بده، علف بخر، من پولشو میدم بر اثر قانون اجاره دیگه، یا خودش اصلا پیشش گذاشته بوده علفا رو، گفته این علفا رو چیز کرده پیشش، یا مثلا بنزین نریخته، اینجا میشه تفرید. خب چرا ضامن نیست؟ این لعنها دلیل عدم زمانه، لعنها مقبوضتون به اذن المالک، برای اینکه این عین را قبض کرده آقای مستاجر به اذن مالک موجره. چرا لحق القابض؟ برای اون حقی را که قابض داره، که قبض کننده که مستاجر منظورش، چون اینجا مستاجر حق داره، حق بهره برداری داره از این به واسطه عقد اجاره که در مقابلش پولی هم بهش داده دیگه. ولا فرق هم، میگه فرق هم نمی کنه این عدم زمان فی ذلک، در اینکه ضامن نیست بین مدت اجاره و بعد از اجاره. حالا اجاره هم تمام شد که مثال زدیم، بهش میگه یکی دو روز دیگه ماشین رو بیار، من نیستم، مسافرتم، فلان. و بعدها، بعد از اینکه اجاره تمام بشه، قبل طلب المالکه و بعده، فرقم نمی کنه. میگه میخواد مالک طلب کنه یا نکنه، البته ازا لم یا اخر، در وقتی که تأخیر نندازه این مستاجر، فاعلش مستاجره، مع طلبها، اگر طلب کرد گفت همین امشب بیار، گفت نه من نمیارم، فردا میارم، اونجا اگر دوز ببره ضامنه، چون طلب کرده بوده. اذا لم یا اخر مع طلب این را اختیارن، این اختیارن غیر تأخره، تأخیرش اختیاری باشه، به اختیار نبار، گفت نمیارم، قصد ازم نمیارم، اونجا ضامنه. اینم یک مسئله، مسئله که بر این فر مترتبه. مسئله دومشه که اگر شرط زمان بکنن در اجاره چطوره، که الان گفتیم بیشتر املاکی این کارا رو میکنن خلاف شرع، خلاف این قانون اجاره لمعه. ولو شرط فی عقد الاجارت زمانها بدونهما، میگه اگر شرط بکنه آقای موجر و مالک در عقد اجاره زمان این را، بگه آقا مطلقات و ضامنی اینا را به تجاره دادم، این برقا اگر خودشم به سوزه باید تو تعویض کنی، اشکال داره؟ یه وقت برقا مثلا میزنه بچهش میشکنه، اون ضامنه. پس اینجا در اجاره زمانتی نیست مگر تعدی افراد کنه. ولی مثلا در یک جایی یه نفر میره تو بازار میخواد یه لیوان مثلا بگیره، میگه بیار تا نگاه کنم. خب نگاه میکنه، وقتی بررسی میکنه لیوان از دستش میفته میشکنه، اینجا ضامنه، بهش میگن مقبوض به سوم. اگه یادتون باشه در فقه سه، اونجا در کتاب تجارت خوندیم، چیزی که مقبوض به سومه که کالایی را مشتری از بایه میگیره نگاه کنی، اینا بهش میگن سوم، یعنی قبل از معامله تلف بشی یا بشکنه، بنابر قول مشهور ضامنه، به خلاف اجاره، چون مستاجر استحقاق قبض داره. ولی در سوم اینطور نیست، مقبوض به سوم که تو لومه هم نوشته و قبلا خوندیم. خب میفرماید اگر شرط بکنه در عقد اجاره زمان این را بدون افراط و تفرید، فسد العقد، میگه عقد اجاره باطله، در حالی که مردم امروزه اکثر میگن درسته، خلاف شرع مرتکب میشن. حالا چرا باطل عقد؟ دو تا دلیل میاره. دلیل اولش اینه، یک لفساد شرط، این شرط خلاف شرعه، شرع گفته ضامن نیست، چون روایت داریم که زمان در صورت تعدیه، در وسائلشیه روایتش در کتاب اجاره آمده. لفساد شرط، چرا؟ من حیث و مخالفت این شرط با مشروع و مشروط، مخالفت داره با شارع مقدس، حرف شارع که فرموده در روایت. یکی هم لمخالفته و مختزل اجاره، یعنی مخالفت داره با مختزای اجاره، چون مختزای اجاره از کردیم عدم زمان، الان گفتیم ولایی از منول مستاجر و علینه، چون امینه، پس با مختزای این اجاره مخالفت داره. عرض کردیم اینجا تصرف و عدوانی و قصب و اینها نیست، در مقابل مال و اجاره که 1,000,000 گرفته داره استفاده میکنه، حالا یه خراش هم به دیوارش خودش افتاد مثلا، یا خودش مثلا اون لامپ سوخت، این ضامن نیست، نباید ازش بگیره بعدن شرط هم بکنه باطله. این یه نکته. نکته دیگر، مسئله دیگر این است، جواز شرط خیار فسخ. آیا در قانون اجاره خیار میاد که برای موجر یا مستأجر یا برای هر دو فسخ اجاره را قرار بدیم که اختیار داشته باشه مثلا تا 10 روز؟ خیار فسخ، خیارات رو در بی خوندیم، آیا اون خیارات در قانون اجاره هم میاد مخصوصا شرط الخیار کنه که خیار فسخه؟ خب اینجا میفرماید بله و یجوزو، پس این یه مسئله دیگه است و جدا میشه. تیترش هم اینه، جواز شرط خیار فسخ برای موجر و مستأجر. و یجوز اشتراط الخیار لهما، برای موجر و مستأجر، ول احدهما جایز است اشتراط خیار مدتاً مضبوطتاً، یک وقتی که باید البته مضبوط باشه، معین، مضبوط یعنی معین، در یک وقت معین را میتونن این کار را انجام بدن. چرا؟ دلیلش هم المؤمنون عند شروطهم، پیامبر اینطوری فرموده، عموم قاعده المؤمنون عند شروطهم، مؤمن ها وقتی با هم شرط کردن باید سر شرطشون وایستن، وفا بکنن. ولا فرق، میگه فرقی هم نیست بین المعینه، بین این که اجاره اجاره معینه باشه، مثل یه خانه که معین اونو اجاره داده، اینا بعدا میاد اجاره معینه اجاره مطلقه، احکام مفصلی داره، حالا اینجا به صورت تلگرافی اشاره میکنه. ولا فرق بین المعینه والمطلقه، اجاره مطلقه اون اجاره است که مثلا هنوز معین نشده ولی میگه آقا یک خانه ازت آپارتمان اجاره کردم، شمالی باشه، لب خیابون باشه، 90 متر باشه، طبقه دوم باشه، با اوصافش در ذمه موجر، بعد میاد همونا را تعبیلش میده، اینا بهش میگن اجاره مطلقه، که اجاره مطلقه هم اشکال نداره، یه وقتی هست که خانه را میبره این یه اتاق معین را اجاره بهش میده، میشه معینه. خب مطلقه هم اندنا، باز کلمه اندنا را امروز دوبار با اهل سنت مخالفت کرد و فتوای سنی ها را کنار زده، میگه پیش ما شیعیان و فقه امامی اینه، ولی اهل سنت در اجاره معینه شرط خیار را جایز نمیدونن، در اجاره مطلقه جایز میدونن. اما ایشون میفرماید که نه، در هر دوش اشکال نداره. بله نعم، لیس للوکیل والوسی فعل و ذالک، برای کسی که وکیل خانه کسی را اجاره بده یا وصی که اجاره بده اموال مثلا میت را اجاره بده، براش نیست فعل و ذالک خیار قرار بدن برای خودشون. فعل و ذالک یعنی چه؟ و هو اشتراط الخیار للمستأجر، برای مستأجر خیار قرار بدن، یا للاعم، یا برای اعم از موجر و مستأجر، یا نه اینجا للاعم یعنی برای خودش، بعضی از حواشی هم غلط اینجا فهمیدن، برای خودش بسیار مهمه که اشاره کردم فقط موجر و مستأجر، خودشو نگفته، خودش مهمه که آیا میتونه برای خودش این کار را بکنه، برای خودش بگونه که هر وقت خودش خواست مثلا بتونه فسخ کنه. میگه لیس للوکیل والوسی فعل و ذالک، خودش میگه بهیس و یفسخ و فسخ کند اون وکیل ازا اراده، هر وقت دلش خواست. خب یه استثناء هم داره، الا مع الاذن، مگر اینکه اون موکل اذن داده باشه وکیل را، یعنی الا مع الاذن للوکیل، به وکیل اذن داده باشه که برای خودت حد فسخ قرار بده، برای من قرار بده، اشکال نداره. یا نه، او ظهور القبطه، یا یک کسی که وصی هست مال یتیم را داره، خونش را اجاره میده که خرجش اونو در بیاره، آشکار بشه قبطه یعنی مصلحت برای وصی، خب سود بیشتری میده. مثلا یه نفر یه خانه را اجاره میکنم به 10,000 تومان، الان یه کسی اومده میگه آقا 20,000 تومان اجاره میکنم اینجا میتونه، چون رفته داره سود داره برای اون بچهای یتیم، کارهای وسیع درش سود باشه اشکال نداره. یا نه مثلا 10,000 تومان به یه نفر داده، حالا برای خودش فصل قرار داده، حالا از یه نفر دیگه شنیده گفته من 30,000 تومان چون یتیمان اجاره میکنم، اینجا میتونه فصل کنه اولی را، اجاره اولی را. او ظهور القبطه یعنی مصلحت. پس مصلحت در وکیل هم اینطور ظهور القبطه باشه، اونم چیزه به نفع موکل، موکل یه باریکلا هم بهش میگه کار خوبی کردی، اجاره خیلی گران شده، الان میبینی در زمان کرونا چقدر گران شده، 50% اجاره ها الان گران شده، که این ظلم بزرگیه به مستاجرین و به مردم و اینها، انصاف نیست و اینو. فلفسخ در فسخ کردن، فیفسخو پس فسخ میکنه اون وکیل باعد یا ظهور قبط در وسیع حیث و یشتره تو حال نفسه. اینم یه قرینه است که اونجا گفتیم للعم برای خودش خیلی مهمه، در وقتی که قرار بدهد اون فسخ را لنفسه، برای خودش فسخ قرار بده. خب الا مع الاذن، این میخوره به اون بالا لالای عاطفه، الا مع الاذن در این دو مورد، لا بدون الاذن فی الوکیل، بدون اذن در وکیل جایز نیست حق خیار قرار بده. ولل قبطه کمون مصلحت فی الوسیع، چرا این دلیلشه، چرا این دوتا نمیتونن بدون قبطه یا بدون اذن خیار فسخ قرار بدن؟ لعدم اقتضاء اطلاق توکیل فیا اضافت الخیار المقتضی للتسلط على ابطالها. این عبارت رو دقت کنین، این لعدم اقتضاء خبر مقدمه، این اضافت الخیار مبتدای مؤخره. منظورش اینه میگه آقا اقتضا نداره اطلاق توکیل در اجاره، بعدم میاد که آیا یک کسی وکیل کردن هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، کتاب وکالت بعد از کتاب اجاره. خب میفرماید اینجا نه، اقتضا نداره اطلاق وکالت در این اجاره، این اضافتو یعنی علاوتن، علاوه بر این که خیار برای خودش قرار بده، این اقتضا رو نداره که علاوه بر این که خیاری قرار بده که اون خیارم اقتضا داره برای تسلط بر ابطال این اجاره از ناحیه وکیل و از ناحیه وسیع. این عبارت را قشنگ دقت کنین، همینطور که معنا کردیم معناش اینه. خب این در وکیل و کذا الوصایتو، یعنی لعدم اقتضاء اطلاق الوصایه، چرا؟ فإن فعل الوسیل منوط بالمصلحه، پس اگر مصلحت نبود در فسخ عقد حق خیار قرار دادن نداره. اون کلمه قبطه هم یک کلمه مصلحت بود که معنا بشه. اینم یک نکته و یک مسئله هست که در اینجا بیان فرمودن. مسئله دیگر، حالا یه مقدار احکامش رو بیان کرد، حالا وارد شرایط متعاقدین و شرایط عوضین در اجاره میشه. شرایط متعاقدین چیه؟ کسی که موجر مستاجره چه شرطی باید داشته باشه که اجاره بده خونشا؟ میفرماید شرایطش اینه، ولابد، تیترش اینه، شرایط متعاقدین. یک و دو چیه؟ ولابد من کمال المتعاقدین، باید کامل باشن. کامل چیه؟ بلوغ و عقل، ممنوع تصرف نباشن. در بیشتر کتابای لومه این کلمه به کار رفته، حالا در جای دیگه که میگه من البلوغ و العقل و عدم الحجر، ممنوع تصرف نباشه، ولی اینجا کلی گفته کمال. پس کمال را مرحوم شهید ثانی در بعضی از جاها معنا میکنه، ولابد من کمال المتعاقدین. پس دو تا شرط را گفتیم که بلوغ و عقل و اینهاست، و جواز تصرف هما، این شرط سومه، باید بتونن تصرف کنن. یک کسی که خودش ممنوع تصرفه دادگار رو مالش دست گذاشته، مال دیگران و طلبکاران و قرما هست، نمیتونه اون مال را اجاره بدون خانه را دکان را. فعلا ممنوع تصرفه، ورشکست کرده، مفلس فعلا. این فافای تفریه. پس وقتی که اینا این سه تا شرط را داشتین، تا حالا سه تا شرطه، فلا تصح اجارت و سبی. اجاره سبی در مقابل بلوغه. اگر یک کودکی مثلا یه مالی داره نمیتونه اجاره بده. و انکان ممیزن، این وصلیگه، اگرچه 10-12 سالش هم هست، خوب و بد رو میفهمه. ممیز یعنی خوب و بد رو فهمیدن. اگرچه خوب و بد رو هم میفهمه، صحیح نیست اجاره بده. او اذن الله الولی، میفرماید اگر ولی هم بهش اذن بده، فلا تصحو. اذن ولی در اینجا اثر نداره. مثلا در کتاب معامله داشتیم که اگر پدرش بهش گفت برو یک کبریت بخر، اونجا اختلاف بود، ولی در قانون اجاره اینطوری میفرماید، یعنی فلا تصحو اگر چه اذنم ولی بهش بده. و این کانه ممیزن او اذن الله الولی، یعنی فلا تصحو، نیاورده فعلش دیگه، حذف شده، اختصار کرده. خب این اولیشه. ولل مجنونو، مجنونم در برابر عقل دیگه، که گفتیم کمال بلوغ و عقله، حالا داره مصداقاشو توضیح میده. ولل مجنونو مطلقا، مجنونم مطلقا، چه دنونش جنونش دائمی باشه، همیشگی باشه، که بهش میگن اطباق. اطباق از طبقه، تو لومه خیلی این اصطلاح را داریم، جنون اطباق یعنی همیشه دیوانه است، یا نه جنون ادواری داره، هفته یه روز دیوانه میشه. الجنون و فنونون، حالا میاد یه جای شهید ثانی در یک از این کتاب ها میفرماید والفنون و جنونون. جنون هم میگه خودش فنا و اقسام مختلف داره، خیلی قشنگ گفته الجنون و فنونون، در یه عبارتی در لومه هست در یک از کتاب ها. اینم یکی. ولل محجور، و اون محجور هم که گفتیم جواز تصرف داشته باشه، ممنوع تصرف نباید باشه در مالش، صفی و ورشکسته و اینها، اینا نمیتونن تصرف در مال بکنن. اجاره دادن هم تصرف در ماله، چون مالش هم میخواد در اختیار دیگری بذاره، پول بگیره. ولی البته قرما و طلبکارا میتونن بهش اجازه بدن، میگن برای اینکه تو بتونی پول ما و طلب ما را بدی، خانه و این دکان تو در پاساژ اجاره بده تا کم کم پول ما را بپردازی. اونا میتونن بگن، خودش به تنهایی نمیتونه. خب ولل محجور و بدون اذن الولی. محجور هم که مثلا یکی صفیحه، صفیح این هست که پولاشو بی خودی خرج میکنه، مثلا یک کبریتی که یه تومنه 50 تومن میگیره، پولدارو نمیگن صفی، بی خودی پولاشو ولخرج، اگه بخوایم به اصطلاح روز صحبت کنیم، اینم صفیه. صفی هم نمیتونه پولاشو خرج کنه. بله ولیش بهش از بده در صفی، میگن اشکال نداره. مثلا کسی که صفی پسرش، باباش بهش بگه مثلا برو فلان میبرا بخر، چون اون میدونه چقدر مثلا کیلوشو اینها. او من فی حکمه، یعنی عطف بر ولیه، اذن بهش بده ولی یا کسی که در حکم ولیه، مثلا جانشین ولیه، جانشین ولی باشه اشکال نداره، مثل حاکم شهر مثلا را بعدا میاد، یا مثل همون طلبکارانی که عرض کردم، شخصی که ورشکست کرده میتونن اونا با یکدیگر مماشات کنن و بهش بگن آقا فعلا تو این دوکان رو اجاره بده تا پولای ما رو کم کم بیاری، مثلا ما 100,000 تومان به ما بپردازی، وقت دوکان سر جاش باشی چی هم نمیشه، تو آخرامش هم میمونه، الان کسی نمیخره، بهش میگن اجاره بده. اجاره الان چیزش خوبه، مثلا گرم بازار اجاره. اینم یک نکته. خب و من کون المنفعه عطف ولا بده من کمال المتعاقدینه، اینجا شرایط عوضین شروع میشه. شرایط عوضین را داره بیان میکنه. خب عطب اونجایه به کمال متعاقدین. و من کون المنفعت المقصودت من العین والاجرت معلومتین، این معلومتین خبر کونه، اون منفعت هم اسمشه که بهش اضافه شده. کانه ناقص مسترش هم مثلا اون فعل عمل میکنه دیگه. و من کون المنفعه، میفرماید اون منفعتی که از این خانه میخواد اجاره بده که مقصود از اون اینه، اون منفعت و همینطور اجرتی رو که میخواد آقای مستاجر به موجر و مالک بده، هر دوش باید معلوم باشن. معلومتین تثنیه‌ایه، برای اینکه اگر ابهام داشته باشه اجاره باطله. مثلا معلوم نباشه اون عین مستاجره رو یک سال شش ماهه گفت حالا برو بشین اجاره ماهی فلان قد میدیم، این تو رساله هم نوشته که فقط در ماه اولش درست، بقیه ماه باطله. حالا در کتاب اجاره رساله های مراجع اومده. پس باید روشن باشه اجرت هم که باید، حالا یه چیزی میدید باطله، در بی هم همینطور بود. پس این دوتا قانونی که در اجاره در اینجا هست، شرایط وزین، در خود بیع و خرید و فروش هم بود. پس اینا باید معلوم باشن. خب ما معلوم بودن رو از کجا به دست میاریم؟ حالا یه قاعده و قانونی به دست میده، میگه آقا و یتحقق العلم بالمنفعت، علم به منفعت که اولیه، این میگه محقق میشه به مشاهدت العین المستأجره، محقق میشه نگاه میکنیم این مستأجره خانه رو مثلا دیده، سکنای دار به مشاهده به وصف کردن معلوم میشه، مدتش هم که روشنه. خب تعیین منفعت و جهت خاص منفعت، میگه آقا این دوکان رو چه کردیم، ما مثلا برای کالاهای چیزه، برای میوه فروشی من نمیدم چون رطوبت از تو باطل میشه، باید اونم معلوم باشه که مثلا اجاره میکنه برای فرش فروشی باشه، اینا باید همه روشن باشه. و یتحقق العلم بالمنفعت به مشاهدت العین المستأجره التي هي متعلقت المنفعه. پس یک این است که باید نگاه کنیم اون عین مستأجره که متعلق منفعت این اجاره است که برای مستأجر، یا نه او وصفها، یا اینکه وصف بکنه که گفتیم مثلا یک آپارتمانی دارم آفتابگیر شمالی طبقه دوم 100 متر مثلا در و پنجره داره فلان، وصفها به ما یرفع الجهالت، یا توصیفش بکنه، گفتیم یا مشاهده یا وصف، که جهالت را در اجاره مطلقه و کلی هم از بین بره. اون عین خارجی که الان گفتیم به مشاهدت العین، این دومی منظور شما اجاره مطلقه یه که بالا هم گفتیم الان که با اوصاف اجاره میده، در اجاره مطلقه و کلی که در ذمه موجر به دست میگیره، دو سه روز دیگه میره آپارتمانو بهش میده. این از این مال اولی که و من کون المنفعت المقصودت معلومه. حالا دومی که ول اجره باشه و تعیین المنفعی میخوره به اون دومیه، توضیح میده معلومتین اینا رو داره توضیح میده. و تعیین المنفعه، باید تعیین بکنم منفعت را، مثلا بگه این حیوان اسبی که به دو دادم برای سواریه یا باربریه، مثلا این ماشین خودت میخوای سوار بشه یا میخوای جنسم بذاری روش، مثلا باید روشن باشه چون انظار مختلفه. و تعیین المنفعت ان کانت متعددتا فی العین، اگر اون عین منافع متعدده داره، سواری داره باربری داره، از مثلا دوتا شد داره، شطور هم همینطوره. ولم یرد الجمیع، میگه اراده هم نشده باشه همش، باید تعیین بکنن. خب اجرت چی؟ اجرت هم میفرماید باید معین باشه، این اجرت منظورش اینه. وفل اجره یعنی راه معلوم نمودن اجرت، که گفتیم راه های معلوم بودنش داره توضیح میده در شرایط عوضین. وفل اجره به کیله ها، مثلا میگه که آقا 20 من برنگ بهت میدم، آقای مستأجر گفته به موجر، باید وزنش معلوم باشه 20 من برنگ، یکیس برنگ درست نیست باطله. پس این وفل اجره عطف به بل منفعه هست، علت لا تکفیه، کفایت نمیکنه اگر اینطور باشه، باید روشن باشه. خب میفرماید که و فل اجرت به کیل اون اجرت، اجرتی که برای سکنای خانه بهش میده باید مکیل باشه، پیمانه وزن داشته باشه، 20 من برنج او عدها 1000 تا گردو، عد یعنی شمارش، یا شمارشی باشه. انکانت من ما یعتبر و بها فل بی، اگر از چیزهایی باشه این اجرت، برمیگرده به اجرت که اعتبار داره این اجرت که اعتبار داره این کیل و وزن و شمارش در بی، یادتون باشه اونجا چند صفحه بس کرد درباره بی، اجاره هم مثل همونه. خب البته میفرماید و فل اجرته به کیلها او مشاهدتها، او مشاهدتها هم میخوره به کیلها، ان لم تکن اون اجرت کذالک، اگر میفرماید اجرت از چیزهایی باشه که از امور ثلاثه نباشه، لم تکن کذالک یعنی کیل و وزن و عدی نباشه، اونجا به مشاهده اشکال نداره. مثلا زمین زراعی، خب میبره زمین رو نشونش میده، میگه آقا یه هکتار رو در سال 100 هزار تومان اجاره دادم، اون دیگه کیل و وزن و عد نیست، اونجا مشاهدهه. پس در زمین های زراعی اینه، او مشاهدتها ان لم تکن کذالک، اگر اینطوری نباشه. خب پس این تیترش این بود که اجاره باید به کیل و وزن و شمارش باشه و یا مشاهده باشه. حالا این کلمه والاقربو که انه لا تکفل مشاهده، این نکته دقیقی داره که این چند ساعت را میذاریم برای فردا، بعدش وارد مسئله بعد میشیم. من دیروز اون جلسه اول را هم بارگذاری کردم، آقای قوامی جلسه دوم هم که هست، صوتاش هم که هست، انشالله کسانی که نبودن و نرسیدن اونا را هم انشالله گوش کنن، دوستان تشریف بیارن. کتاب اجاره، کتاب شفعه، این فقه هفت کتاب مشکلیه، بحثای مشکلی درش هست، کتاب وصیت بحثای مشکل داره. وقت صبح ساعت 7 هم وقت خوبیه، انشالله خودتون آماده کنین، همه دوستان تشریف بیارن، به یک دیگه هم سفارش کنین که انشالله شرکت کنین، که به صورت آنلاین، چون پارسال ما با تصویرم سر و کار داشتیم، دوستان گفتن اگه تصویر هست بشه بهتر صدا میاد و مفهوم میشه و اینها، ما به خاطر اون دیگه تصویر رو الان ازش استفاده نمی کنیم. حالا بعض از روزا هم تصویر ما رو هم ببینید که هم مباحثه شما چه کسی هست و اینها، که بعضی از دوستانم در سالهای قبل در درس ما شرکت میکردن، الحمدلله موفقن و شرکت دارن این مباحثه را با هم به فضل الهی و به توفیقات الهی و توفیقات حضرت بقیت الله العظم علیه السلام انشاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.